صفحه 168. در این صورت چگونه میتوان این سه قلمرو را در کنار یکدیگر نظم و نسق داد بیان که یکی دیگری را نفی کند؟ این ساختار سه لایه در عین حال امکانات تازه و شگفتی برای درک و ارتباط در اختیار ما میگذارد، به شرط آنکه بتوانیم هر سه لایه را در کنار هم سامان دهیم، به شرط آنکه طبقات را بیان که ارتباطشان با یکدیگر قطع شود از هم جدا کنیم و بیاموزیم که چگونه از یک سطح هستی به سطوح دیگر آن سفر کنیم. حالت دوزیستی حاصل از این سلایه در مقایسه با تک ساحتی انسان عصر مدرن یک موهبت الهی است. در این حالت ارتباط هم در جهت افقی تاریخ ممکن می شود و هم در جهت عمودی. ما ساکنان پیرامونی در میان بلوک‌های مختلف شناخت می‌زییم. ما در لابلای جهان‌های ناسازگار گرفتاریم. جهان‌هایی که متقابلاً یکدیگر را نفی می‌کنند و تغییر شکل می‌دهند. اگر این دوگانگی با روشنبینی و برکنار از کینه‌ورزی پذیرفته شود، می‌تواند به وجود ما غنا بخشد. قلمروهای شناخت ما را گسترش دهد و طیف حساسیت ما را وسیع کند. اما اگر از حیطه نقد شناخت پس رانده شود، اختلال به وجود می آورد. نگاه را دوپاره می کند و همچون آینه شکسته واقعیت جهان و تصاویر ذهن را کج و معوج می نماید. برای خاتمه این بحث اضافه می کنم که ما در محل تلاقی حیطه‌های متعدد تأویل قرار داریم و از هر سو بازو گشوده ایم، طرحی هستیم که هم به سوی گذشته باستانی معرفتمان گشوده است و نفوذ سنت نیز از همین روست و هم به سوی تحولات آتیمان. آگاهی ما به دلیل توانایی دوپاره شدن یا میراثی که از غرب به ما رسیده و جزء لاینفک که وجود ما شده است، تذکاری است از همه مراحل معرفت. پس باید این مراحل را دوباره ارزیابی کرد و در سرزمینی که از آن خودشان است جای داد. این هنر ترکیب و سامان بخشیدن به فضاهای ناهمگون به گمان من راه سوم و تازه است. راهی است که هم از تقلیل حاصل از شناخت یک دست اجتناب می کند و هم از توهمات آرمان‌های تحقق ناپذیر. با اختیار این راه شاید بتوانیم بر دوگانگی شخصیت خود غلبه کنیم، یا به عبارت دیگر شاید بتوان این راه را راه دوپارگی آگاهانه و رام شده تلقی کرد. صفحه 170. یادداشت‌ها. صفحه 173، فصل 4، حوزه اختلاط. 1. جابجایی مراکز. یکی از پیامدهای گسترده پدیده جهانی شدن، جابجایی مراکز و اهمیت رو به تزاید آفرینش‌های هنری در جوامع پیرامونی است. مشخصات این پدیده چیست؟ از سوی ارزش‌های متافیزیکی غرب از هم پاشیده است، به طوری که امروزه پیوستن به فلان یا بهمان گرایش فکری یا پیرو این یا آن مکتب نظری شدن بسیار دشوار است. به این دلیل ساده که گفتار مسلط غرب که پیش از این عنان همه چیز را در دست داشت، اکنون به معیارهای اقتصادی صرف تقلیل یافته است. بی تردید برای شروع کار، مثلا در رشته نقاشی، بهتر است به نیویورک رفت تا به دهلی نو. اما مضمون وجودی آفرینش‌های ادبی عمدتاً از پیرامون می‌آید، یعنی از آن عرصه‌های فرهنگی که از مرکز یعنی غرب دورند. مشخصه دیگر این جابجایی گستردگی جهش‌های فرهنگی است. جهش‌هایی که از تصادم جهان‌های در هم تداخل یافته ناشی می‌شوند. فرهنگ‌هایی که از زمینه‌های دیگر برخاسته‌اند، از بینش‌های دیگر جان گرفتند و حافظه آنها از سرچشمه سنت‌های دیگر سیراب شده اند. این فرهنگ‌ها هنگامی که در چارچوب جهانی قرار می‌گیرند و با مقتضیات امروز سازگار و با زبان‌های اروپایی، انگلیسی یا فرانسوی بیان می‌شوند، طیفی از مسائل جدید را به همراه خود می‌آورند که معادل آنها را در ادبیات غربی به مفهوم مطلق کلمه نمی‌توان یافت. این حساسیت جدید، تر و تازه و از بسیاری جهات بی‌نظیر، به هیچ وجه منحصر به دلمشغولی‌های روزمره فرهنگ‌های به اصطلاح بومی نیست. این فرهنگ ها معرف نوعی شیوه هستی و ساحت وجودی جدیدند که چون در محل تلاقی دنیاهای ناسازگار شکوفا می شوند، بیانگر تجربه انسانی خاصی اند. این تجربه در حیطه تلاقی دنیاهای روی می دهد که از هر حیث در تقابل با یکدیگرند. انحطاط رمان در اروپا به گمان من با جابجایی مراکز مرتبط است. ژان ماری دومناک معتقد است که انحطاط رمان فرانسوی از 30 سال پیش به این سو پدیده‌ای صرفاً فرانسوی نیست و همه کشورهای اروپایی را در بر می‌گیرد. این انحطاط عارضه‌ای زودگذر نیست، بلکه نشانه بیماری عمیقی است که مبتلا به خلاقیت هنری به طور کلی است و از یک بحران اساسی در تخیل خبر می‌دهد. عوامل پدیدآورنده این بحران متعددند. نخست این که به جز مواردی نادر، اکثر رمان‌ها گویی از قالب واحدی به در آمده اند. آنها در عینیت و واقعیت زندگی ریشه ندارند، به تابوهای جامعه معترض نیستند و هیچ تصویری از لایه‌های اجتماع عرضه نمی‌کنند. بالزاک همه قشرهای جامعه را به شکل زنده در برابر خیش داشت. شخصیت کشیش در رمان برنانوس، کشیشی ملموس و با گوشت و پوست را مجسم می‌کرد و در رمان مالرو چهره یک انقلابی ویژگی‌های یک فرد سیاسی واقعی و زنده را داشت. اما در روزگار ما پیوند تخیل و واقعیت قطع شده است. به زبان دیگر، رمان به عمق وجود نفوذ نمی‌کند. لوران داندرو در این باره می‌گوید که این ادبیات بی‌جان است و به سطح روایات عادی و مبتذل تنزل یافته. هنگامی که از موضوعهای نامعنوس سخن می‌گوید، کاملاً سطحی است و هنگامی که مؤلف روایت جوانی دیوانوار خود را بازگو می‌کند، کاملاً خودشیفته، اما در هر حال مصنوعی است. یعنی ماشینی است برای ارضای نفس یا من برای تولید یک پدیده سطحی در جامعه. از همین روز که این آثار کسالت بارند و ملال انگیز و ملال به قول پسوا به نقل از کتاب دومناک احساس جسمانی حاویه وجودی است. هنگامی که هماهنگی میان واقعیت و تخیل از میان رود، هنگامی که آموزه و ایدئولوژی غالب شوند، آفرینش هنری به تقلید واقعیت و پرگویی تبدیل می گردد. آنچه بر سر تراژدی نویسان قرن 18 یعنی مقلدان کورنی و راسین آمد، همان است که از 30 سال پیش رمان نویسان فرانسوی به آن دچارند. چرا شاهکار 30 سال اخیر یعنی مجمع الجزایر گولاک، اثر سولژ نیتسین، رمانی نوشته یک زندانی مطرود است؟ این اثر با زنده کردن حافظه یک ملت کاری انجام داده است که هیچ تاریخ نویسی، حتی میشله، به انجام آن نائل نشد، یعنی تغییر سیر تاریخ. ظاهراً رمان دیگر توانایی به رویا فرو بردن را ندارد. پیشتر به لطف رمان می توانستیم به زندگی های تخیلی دیگران راه یابیم، خود را با شخصیت‌ها و قهرمانان آن همسان و یکسان پنداریم و مدت زمانی در جسم قهرمانان حلول کنیم. رمان با از دست دادن رابطه اساسیش با واقعیت به قصری یخی به آینه آینه ها تبدیل می شود. خود را محور همه چیز می بیند و این خودمداری آن را دچار پسروی نارسیسیک می کند. در سال 1890 فرانسه رمان نویس بزرگ نداشت، اما در عوض بزرگانی چون مالارمه، سزان، دگا، گوگن، رودن و موسیقیدانانی همانند دبوسی، فوره و راول در آسمان هنر آن سرزمین می درخشیدند. در سال 1994 این کشور دیگر هیچ رمان نویس والا مقامی نداشت و پس از مرگ بکت و یونسکو حتی یک نمایش نامه نویس بزرگ به خود ندید. بنابراین کارنامه ادبیات دلسرد کننده است. شور و نیرو در همه زمینه ها فروکش کرده است. این بحران که به هیچ وجه گذرا و مقطعی نیست، جنبه‌ای بارز و چشمگیر از ضعف آفرینش ادبی در اروپا است. سولرس رمان کنونی را سایه‌ای از خودمان می‌داند. مایه شگفتی است که اغلب رمان نویسان فرانسوی گویی به خواب رفته اند. این چگونه جامعه ایست؟ تجلی کدام رمان سایه‌گون است؟ اگر رمان نویس ها چیزی از آن نمی گویند، بدان دلیل است که نظام آنها را مقهور و فلج کرده است. به دلیل همین رخوت است که اکنون جالبترین رمان هایی که به زبان های انگلیسی و فرانسوی نوشته می شوند، از نویسندگان کشورهای پیرامونی است. دومناک دو نمونه از جوایز گونکور را ذکر کرده است. جایزه گونکور در سال 1992 به تگزاکو، رمانی نوشته پاتریک شاموازو، نویسنده آنتیلی، و در 1993 به صخره تانیوس، اثر نویسنده لبنانی امین مألوف تعلق گرفت. در انگلستان نیز آثار شگفت‌انگیز نویسندگان انگلیسی هندی همچون نایپل، قریشی، ست و آروندتی روی به ادبیات این کشور روحی تازه داده است. اینکه اروپا این چنین آشکار میدان را خالی کند در تاریخ بی‌سابقه است. از قرن 16 میلادی کشورهای اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه هیچگاه صحنه را ترک نکردند و همواره نیروهای تازه نفس جانشین خستگان می شدند. اما به قول دومناک، این بار گویی سر تا سر اروپای غربی همزمان از نفس افتادند. اروپا اکنون دچار رخوت و ضعف تخیل است. آن چیزی که زیر مدح تازگی پنهان است، بی جسارتی تخیل و ترس تجربه واقعا تازه است. بین ملالی که مشخصه دموکراسی جدید است و رکورد رمان‌گویی همسویی وجود دارد. در هر دو عرصه با خلأ مواجه هستیم. یعنی در یک سو سیاست، شاهد پشت پا زدن به تعهد سیاسی، امتناع از شرکت در انتخابات و سردرگمی فکری هستیم و در سوی دیگر یعنی در ادبیات ناظر فرو رفتن در لاک خود، روایت زندگی خصوصی، زمان حالی که پیوند آن با گذشته و آینده قطع شده و تخیل انزوا طلبانه. دومناک به خصوص از میان رفتن رمان ملی را که پیشتر شوری در میان رمان نویسان می آفرید مهم می داند. پیامد این امر اکتفا به ادبیات حقیر به حد اقل تقلیل یافته است. مناسب حال انسان حقیر امروز. یعنی منی که به موجودی خودشیفته مصرف کننده به یک اطلاعیه دائمی تنزل کرده است. می‌دانیم که در فرانسه رمان نو و نظریه‌های نقد ادبی زمینه‌ساز حذف سوژه در رمان بودند. رمان نو با محروم کردن ادبیات از ماده اولیه‌اش ادبیاتی غیر تراژیک ایجاد کرد. بیشک هدف آن از ایجاد چنین خلأی پدید آوردن تأثیری مثبت در ادبیات بود، اما با توسل به زبان صرف نمی‌شد این خلأ را پر کرد. چگونه می‌توان رمان را بدون شخصیت، بدون روانشناسی، بدون طرح یک توطئه سرپا نگه داشت؟ خواست رمان نو آن است که در رمان همچون دنیای حشرات جز جابجایی‌های بی انتها هیچ چیز رخ ندهد. به زعم دوبناک وجه تمایز رمان نو افقی بودن آن است. در این رمان جهت عمودی، عمق و استعلا وجود ندارد. خواننده مثل یک رقصنده روی یخ روی سطح صاف آن می لغزد. بنابراین دنیای رمان نو نه جمع گراست و نه فرد گرا، فقط هست. درگیری و کشمکش مستلزم آن است که فرد به نحوی از آنها وجود داشته باشد و این چیزی است که از آن مطمئن نیستیم. کشف بزرگ رمان نو آن بود که برای نوشتن قلم کافی نیست، باید از دوربین هم استفاده کرد. رمان نو به جای چشمانی که میان ذهن و عین و مؤلف و شخصیت‌هایش تقابل می‌بیند، نگاه سرد دوربین را نشاند. دومناک معتقد است که چنین کاری به منزله آن است که تصویر را از طریق نوشته دوباره بسازیم. مارگریت دوراس، ناتالی ساروت، روب گریه و کلود سیمون به طرزی درخشان از عهده این بازسازی برآمدند. اما بعدها این رویه که به حد افراط مورد تقلید قرار گرفت به یک برنامه تبدیل شد و با صحنه‌سازی واقعیت واژگونی آن کامل شد. رمان دیگر نوشته نمی شود، به طور زنده تجربه و روایت می شود. یکی دیگر از دلایل ضعف رمان که اهمیت آن کمتر از سایر دلایل نیست، آن است که بربریت دیگر همجوار مغرب زمین نیست. در نتیجه آفرینش هنری به خود معطوف شده و به ناچار تنها از سرچشمه و از درون مایه خود سیراب می شود. آن دیگر جایی که محدوده بیرونی غرب بود و آن را احاطه می کرد، اکنون از بیرون به درون آمده و تلاقی و رویارویی مدام با آن هویت اروپایی را متزلزل کرده است. به دیگر سخن، اروپا این دگرگونی درونی شده، این همزیستی نژادها را که در آمریکا زاینده کشمکش و جهش‌های خلاق بوده است، به راحتی تحمل نمی‌کند. ظهور فرهنگ‌های زمینی و خاکی و سرشار از جسمانیت مانند فرهنگ‌های آمریکای لاتین، آن چیزی است که اروپای پناه گرفته در پشت سنگرهای کهن نیازمند آن است. اروپا از رویارویی با صورت‌های جدید دیگر بودگی عاجز است و چون نمی‌تواند به سهولت در فضاهای بینابین فرهنگ‌ها بزید و یا امکان تعاطی افکار را در منطقه اختلاط فراهم آورد، در لاک خود فرو می‌رود، به طوری که این بی‌بهرگی از جذابیت اگزوتیسم جدید اروپاییان را ناگزیر به گذشته معطوف کرده است. به همین دلیل است که در هر سو انواع و اقسام خاطرات و زندگی نامه ها به شدت سبز می شوند. یعنی به عبارت دیگر حافظه متذکر به خود باز می نگرد. این بحران تخیل که دومناک از آن سخن می گوید عمیقاً ناشی از آن است که رمان دیگر قادر نیست جانی تازه به خود دهد. دیگر قادر نیست در پیکر سخت و متراکم فرهنگ اروپایی که حاصل تبلور قرنها نبوغ درخشان و ذکاوت موشکافانه بوده است، به شکلی تازه رخنه کند و راه‌های جدید بگشاید. از سوی دیگر در همپاشی هستی‌شناسی‌ها در غرب سبب ایجاد پیوندهایی هرچه ظریف‌تر میان خود و دیگری دست کم در حیطه رفتارها، افکار و فرهنگهای بیگانه می شود. اگر تخیل اروپایی خود را از این دیگر جا، از این منطقه آمیزش بر کنار نگه دارد، از این منطقه‌ای که ارتباط متقابل میان دنیاهای گوناگونی را ممکن می کند که می توان گفت سپهر ذهنی کره زمین را می سازد، ارتباط آن با این واقعیت جدید که به همه قلمروهای فرهنگی راه پیدا کرده قطع خواهد شد و در تنگنای خودشیفتگی و مسائل شخصی خیش اسیر خواهد ماند. این که نویسندگان آمریکایی لاتینی رئالیسم جادویی را با مهارت به کار می‌برند و در فرهنگ آنان تاریخ کاملاً با تخیل آمیخته است، این که نویسندگان هندی انگلیسی زبان می توانند حیطه‌های ناسازگار را در درون خود آشتی دهند و یا بهتر است بگوییم در هم بیامیزند، این که چنین نویسندگانی قادرند همچون چادرنشینان به آرامی از شکاف‌های تاریخ عبور کنند، از آن روست که همه آنها کمابیش تجسم جهان بینابینند، جهانی که از منطقه دورگگی که زمینه همه دیگر دیسی‌ها و دیگرگونی هاست نیرو می‌گیرند. در روزگار ما تنها مهاجران و خانه بدوشان سیار می توانند در کلاف سردرگم دنیاهای به هم پیوسته در هزار توی آگاهی چندرگی امروز راهی برای خود بیابند. آنها به مثابه موجوداتی ذوحیاتین به هیچ یک از این جهانها متعلق نیستند، بلکه در محل تلاقی آنها قرار دارند. این خصوصیتی است که ذهنیت اروپایی شدیداً به آن نیازمند است، زیرا ذهنیت اروپایی خود را از تاریخ پرتحرک دنیا کنار کشیده و به قول ژان دورمسون گویی در گورستان خدایان مرده به خواب ابدی فرو رفته است. دومناک وضعیت آمریکا را نقطه مقابل بحران تخیل اروپایی می‌داند. او با استناد به اثر مارک شنیته فراسوی سوءظن که به بحث درباره آثار نوین داستانی آمریکایی می‌پردازد، معتقد است که رمان نویسان آمریکایی اکنون خود را از قید نظریه‌های فرانسوی رمان نو که زمانی در آمریکا بسیار رایج بود آزاد کرده اند. آنان جهش‌های بزرگ تکنولوژیک و تکنیک‌های جدید مجازی سازی را به آثار خود راه داده‌اند و آثار خود را نه از جنبه‌های بازیگوشانه و سرگرم کننده محروم می‌کنند و نه از امور عجیب و محیرالعقول و مضحک. بدین ترتیب بینشی ادبی پدید آمده که خاص آمریکاست و ساده‌دلی و مکر را هم به هم می‌آمیزد. جسارت و قرابت را به کار می گیرد و به سرچشمه‌های حکایت و حماسه باز می گردد. خلاصه کلام، بینش آمریکایی قریحه طنزآمیز رابله را که در قرن 16 در فرانسه خاموش و پژمرده شده بود، بار دیگر جان بخشیده است. به نظر من باید به این همه پدیده چندگانگی فرهنگی را نیز افزود، که همانطور که در فصل دوم این نوشته ملاحظه کردیم، دنیای شهر فرنگوار از سطوح متعدد هوشیاری پدید آورده است. نکته دیگر آن است که چون آمریکایی‌ها تاریخ کوتاه در پشت سر خیش دارند، کمتر اسیر قیود فرهنگی‌اند. نتیجتاً آزادترند و قدرت تخیلشان بیشتر است. آنچه در مورد سن انسان‌ها صادق است، بر گذشته تمدن‌ها نیز صدق می‌کند. هرچه پیرتر شویم، بیشتر در حسرت و دریغ گذشته‌ها فرو می‌رویم. هرچه سایه گذشته سنگین‌تر شود، چشم‌انداز پیش روی تنگ‌تر می‌گردد. مشخصه آفرینش هنری در آمریکا توانایی رویاپردازی جمعی است. تخیل آرمانی آمریکایی‌ها از چنین رؤیایی جان می‌گیرد. آمریکا چون گذشته‌ای ندارد، بی‌وقفه رؤیای آینده را در سر می‌پروراند. به این آینده جنبه بصری می‌دهد و تصویر آن را مطابق اوهام و تخیلاتش باز می‌تاباند. صفحه 182 2. فضای بینابین. برای توضیح منطقی یا فضای بینابین مجبورم کمی از بحث منحرف شوم. در کتابی که حدود 20 و اندی سال پیش نوشتم، سعی کردم پایه هستی شناختی برزخی را که افکار التقاطی و جهش‌های گوناگون در آن شکل می‌گیرند نشان دهم. برای توصیف این عرصه از واژه برزخ استفاده کردم که در سلسله مراتب عوالم اربعه عرفان نظری معرف جهان مثالی در قوس سعودی پس از مرگ که قیامت کبراست است. البته من این واژه را در معنای بینابین به کار گرفتم و به معانی معاد شناختی آن نظر نداشتم. در آن زمان توجه من بیشتر معطوف به جنبه‌های التقاطی و منفی این مسائل بود. بعداً در کتابی که به زبان فرانسه نوشتم، همین مفهوم را در چارچوب ایدئولوژی زدگی سنت مورد توجه قرار دادم. اما علاقه من به ادبیات فرهنگ‌های غیر غربی مسیر تازه‌ای در برابرم نهاد. اکنون معتقدم که چنین موقعیتی به همان حد که برای تفکری که نمیتواند خود را از قید این آمیزه ها رها کند زیانبار است، برای نویسندگان با استعداد زمینه‌ای پربار فراهم می آورد. بخش بزرگی از ادبیات آمریکای لاتینی از همین منطقه نامعین و اختلاطی نیرو می گیرد. در آنجا به قول اکتاویو پاز، نویسندگان شاهکارهای ادبی خود را میانبر و اوریبوار خلق می کنند. بنابراین چنین حوزه‌ای که برای تفکر انتقادی سترون و راکد است، برای روایت و تخیل زمینه‌ای پربار و سرشار از تصویر به بار می آورد. عرصه‌ای است که در آن تورهای پاره واقعیت، سبب ایجاد ترکیب‌هایی بس جسورانه می‌شوند و امور جزئی پراکنده در هم شکسته و متضاد در حیطه‌های متعدد دیدگاه‌های درخشان به بار می‌آورند. زیرا در این عرصه سطوح معنایی از لحاظ تاریخی دور از هم روی هم جای می‌گیرند تا دنیایی بیافرینند که انسجام آن هم مدیون قدرت تخیل است و هم حاصل گسست‌های آزاردهنده واقعیت. اگر ادبیات بینابینی پیشتر به شکل خاصی از تجربه ادبی اکتفا می‌کرد، اکنون با جهانی شدن و آمیزش‌های متعددی که از آن ناشی می‌شود، پدیده‌ای جهانی و بنابراین تقدیر انسان در هم شکسته معاصر شده است. آثار درخشان ادبیات انگلیسی هندی، آفریقایی آمریکایی، کره‌ای و آفریقای جنوبی شاهدی بر این ادعاست. ملاحظه این که هومی بهابها متفکر هندی تبار در اثری نسبتاً جدید یعنی جایگاه فرهنگ با ظرافت و باریکبینی پیامدهای عرصه بینابین را عمیقاً مورد بررسی قرار داده، مرا بسیار شگفت زده و مشعوف کرد. او در این باره میگوید امروز هستی ما متأثر از غریزه بقاست. ما در حاشیه حال زندگی میکنیم. زمانی که برای آن هیچ نام دیگری نیافته ایم جز آنچه از ترکیب با پسوند موزی و بحث‌انگیز پست حاصل میشود، پسندی که امروزه بسیار رایج و در این حال محل تردید و منازعه است، پست مدرنیسم، پست کلونیالیسم، پست فیمینیسم. هومی بهابها معتقد است که آنچه از لحاظ نظری نوآوری و از جنبه سیاسی حیاتی است، پی بردن به این نیاز است که ورای روایت‌ها و ذهنیت‌هایی که آنها را مبدأ و آغاز همه چیز می‌دانیم، به آن لحظاتی توجه کنیم که حاصل پیوند میان فرهنگ‌های متمایز است. این عرصه های بینابین زمینه را برای تدوین راهبردهای خود فردی یا جمعی فراهم